بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته عرض شد که تعلق خمس به مستحقی که از طریق اب منتسب به هاشم باشد قابل پذیرش است، ولی از طریق ام مستحق خمس نیست، ولو از نظر اصطلاحی که عرف به کار میبرند به نام سید به اون میتوان سید گفت، ولی مستحق خمس نیست. این تمام شد. سؤالی مطرح هست، سؤال رو طرح میکنیم، جواب میدیم و میریم مسئله بعدی. سؤال این هست که اگر مستحق خمس کسی است که از طریق اب منتسب به هاشم باشد، این منافات دارد با روایاتی که میگوید خمس برای آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم هست، یا خمس برای ذریه پیامبر هست، و یا خمس برای عترت پیامبر، و یا خمس برای اهل بیت پیامبر هست. این گونه تعابیر هم شامل منسوبین به اب می شود، هم شامل منسوبین به ام می شود. آیا اون نظر منافات با این گونه روایات ندارد؟ از باب نمونه ما چند تا روایت را بیان می کنیم. روایت اول بله، ان زکریا بن مالک، آدرس رو میدم دیگه، شما خودتون به سند مراجعه بکنید، سندش درسته. ان زکریا بن مالک الجعفی ان ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام انه سأله ان قول الله عز و جله، از امام صادق راجب آیه خمس سؤال میکنم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو آیه ابن السبیل داره، ولی این تو روایت گفته ابن السبیل. امام صادق ادامه میده، چیز سوال از این آیه سوال میکند، امام مطلبی رو میگه، بعد میگه ولی یتاما، یتاما اهل بیته، مراد از یتاما یتامای اهل بیت پیامبر هست، و اهل بیت هم اعم از منسوبین به اب و منسوبین به ام هست. روایت وسائل الشیعه جلد 6 ابواب قسمت الخمس باب 1 حدیث 1. روایت دوم روایت مرسله حماد از حماد ابن عیسی، روایت مرسله است، به عنوان دلیل نمیاریم ولی به عنوان مؤید خوبه. روایت مرسله حماد هست که امام میفرماید و نصف الخمس الباقی، و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته. اینجا هم تعبیر به اهل بیت. فسهمون لیتاماهم و سهمون لمساکینهم و سهمون لابناء سبیلهم. تمام این ضمیر هم ها برمیگرده به چه؟ به اهل بیت. این روایت هم جلد 6 فصل شیعه ابواب قسمت الخمس باب 3 حدیث 1. روایت دیگر که عنوان دیگری را مطرح کرده است، خمس الله، روایت از امام صادقه، خمس الله للامام، خمس الرسول للامام و خمس ذوی القربى لقرابت الرسول للامام و الیتاما یتام الرسول و المساکین منهم و ابناء السبیل منهم. همه برمیگردد به چی؟ به منسوبین به رسول الله. و منسوبین به رسول هم از این که منسوب به اب باشد یا منسوب به ام باشد. روایت بعدی آدرسش همون وسائل شیعه جلد 6 ابواب قسمت الخمس. شارژیر با تو نیست؟ این موبایل داره خاموش میشه. بله، اینی که در فقاهت داره بیان میکنه الان خاموش میشه. متأسفانه من یادم رفت خاموش کنم، چی شد الان خاموش میشه. خب آدرس ابواب قسمت الخمس باب 1 حدیث 2. حدیث 2 بله، امام میفرماید که بله یجری هاذا الخمس علی ستت اجزاء فیأخذ الامام منه سهم الله. خمس 6 قسمه، سهم امام، سهم خدا برای امام است و سهم رسول هم مال امام است. یعنی عبارت اینطوره، فیأخذ الامام منها سهم الله و سهم الرسول و سهم ذی القربا. هر سه تا سهم مال امامه. ثم یقسم الثلاثه السهام الباقیه یتاما آل محمد صلی الله علیه وسلم و مساکینم و ابناء سبیله. اینجا هم با تعبیر به آل محمده که اعمد منسوبین به ام و منسوبین به امد. آدرس این روایت هم وسائل شیعه جلد 6 ابواب قسمت الخمس باب 1 حدیث 12. خب ذریه رسول در کلمات فقها وجود دارد که میگن خمس مال ذریه رسول هست، این در کلمات فقها هست، ولی من در روایت ندیدم. یعنی روایات خمس را و روایات انفال را که دیدم، روایتی که ذریه رسولاتش باشه نیست، و الا اگر بود مسلم ذریه شامل منتسب به آن و منتسب به اب می شود، کمان که عیسی ابن مریم منتسب به ابراهیم از طریق مادر است، انطور که بعضش گذشت. پس ذریه در روایات نیست ولی در کلمات فقها هست. اما جواب، اولا درست است تعابیری مانند اهل بیت، آل البیت و عرض کنم خدمت شما اینها در روایات آمده و اینها آمند این تعابیر اعم از منصوبین به اب و منصوبین به ام هست، این درست است. ولی همین روایات عام توسط روایات دیگر که میگویند منصوبین به اب مستحق خمس هستند، اونا تخصیص میزنن اون روایات عام را. من از باب نمونه یک روایتشو میگم. من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سائر قریش. قریش طوایف مختلفی هستند، یک طایفش بنی هاشمه، همشون بنی اعمام هم دیگر هستند ها، منتها هر کدوم طایفه خاصی هستند. همشون ورود ارکان قریش و همه برمیگردن به اولاده اسماعیل، ولی در این حال بنی هاشم دارن، ولی نمیدونم چی دارن، قبالشون مختلف. من کانت امه من بنی هاشم و ابوه من سائر قریش فان الصدقه تحل له، زکات برش حلاله، و لیس له من الخمس شیء، از خمس هیچ گونه حقی ندارد. باید که مادرش هاشمیه ولی از خمس حقی ندارد. چرا؟ لان الله یقول ادعوهم لآبائهم، اونها را به واسطه انتصاب به پدرانشون بخوانید. خب این پس اولا روایاتی که میگوید خمس مال منصوبین به ابه، تخصیص میدون روایات عامرا، این اولا. ثانیا خمس دادن به ساداتی که از طریق اب به هاشم منصوبند، سن منشأ یقین به براءت ذمه می شود، سرمنشأ یقین به براءت ذمه می شود. ولی خمس دادن به ما به منصوبه از طریق مادر مشکوکه، قدر متیقن، ولی نسبت به ام که اکثر می شود اینجا براءت جاری نمی شود، بلکه اشتغال ذمه جاری می شود. چرا؟ چون قطعا تو نسبت به وجوب خود مشغول ذمه هستی. حالا به منصوبه به ام که میخوای بدهی شک میکنی برای ذمه میشی یا نمیشی، اشتغال یقینی استد الفراغ ال یقینی، باید فراغ یقینی پیدا بکنی و الا فایده ندارد.
تو با وجود ظهور اون دیگه نوبت به احتیاط اصالت اصل عملی نمیره.
چی میشه؟ چی فرمودید؟
میگم با وجود اون ظهوری که تغییر
که آن بودن که آن بودن
پدر لازمه میگه نوبت به حتی به این
نه مولانا گفتیم اونا تخصیص میخورد
وقتی با وجود اون تخصیص دیگه اصلا نوبت به احتیاط،
بله نه اومدیم کسی تخصیص قبول نداشت جواب دوم رو بهش میدیم. بله هر کسی، آره اگر کسی چک چونه توی تخصیص نظر خب معلومه دلیله دیگه، نوبت به اصول عملیه نمیرسه.
اگر تخصیص قبول نداشت به اطلاق تمسک میکنه
به چی؟
به اطلاق تمسک میکنه، بازم به اصل عملی نمیرسه.
نه ببینید، ممکنه کسانی باشن که خدشه کنن در روایات خاصه منصوبین به اب، ولی در این حال ظهور اون روایات عامه، نه ظهور اون عامه خدشه‌دار میشه، خدشه‌دار رو مشک میکنیم، شک که کردن نوبت میشه به چی؟ اصول عملیه. خب سالسن اگر انتصاب به ام اگر انتصاب به ام باعث استحقاق خمس بشود، باید اون روشی که مسلمین در باب انتساب به اب در بنی هاشم داشتند، اون انتساب از طریق اما با جریان داشته باشه. اون چیه؟ چی؟ نه، حالا این چیزی دیگه است. اینه که میخوام بگیم چیزی دیگه است. اون چیه؟ اون اینه که در میان مسلمین منسوبین به هاشم دارای شجر نامه هستند، ولی در منسوبین به ام شجر نامه ندارند. اگر چنانچه سرمنشأ این بود، لااقل این هم باید باشه، در حالتی که نیست. رابعا، اگر در صدر اسلام منسوبین به ام مستحق خمس باشند، باید تحت قاعده لوکانه لبانه باید قرار بگیرد، در حالتی که یکی دو نفر بیشتر این رو نگفتند. سید مرتضی است و مرحوم صاحب حدائقه. اصلا از صدر اسلام چنین خبری نیست که منسوبین به ام هم مستحق خمس باشه. چنین چیزی وشتر آفرین، بله، بلکه اینطور نیست، حتی شهرتی هم نداره. سوال اصلا همینی که بود که آقا فرمود اگر بنا بشود انتساب به ام سرمنشأ استحقاق خمس بشود، ما من مسلمن الا این که به یک گونه ای انتصاب دارد به هاشم، ما من مسلمن الا این که به طریقی انتصاب پیدا میکنه به پیامبر به هاشم. پس باید بگیم که همه فقرای مسلمین مستحق خمس هستند. تخصیص کل میشه. عرض کنم خدمت شما. خب در اینجا چیه لازمه؟ چیه لازمش؟ اینه که خمس مال همه چیز باشه، و حالا که خمس اینطوری نیست که به همه برسه، این اول. ثانیه، بر فرض اینکه تمام متدینان خمس بدهند، جعل زکات لغو میشود. جعل زکات چه میشود؟ لغو میشود، در حالی که خداوند زکات رو هم جعل کرده. بنابراین به این دلایل مختلف که عرض کردیم خدمت عزیزان، بله، فقط انتساب به هاشم از طریق اب سرمنشأ استحقاق خمس میشود، ولی اینکه اگر کسی از طریق انتساب به مادر بیاد بگه آقا من سید هستم، به کارگیرین واجد کنه اشکالی نداره، و انتساب به پیامبر بگه من منصوب به پیامبر اشکالی نداره، چون بی خود کسی خودش را منتسب به پیامبر بکنه حرامه، ممنوعه، ولی کسی از طریق ام خودش رو منتسب به پیامبر بکند، این اشکالی ندارد. حالا شما ممکنه بگید که حالا میتواند عمامه مشکی بر سر بگذارد یا نه؟ این مسئله عرفی است. عمامه مشکی بر سر بکند یا نکند ربطی به شریعت ندارد. ظاهرا این مشک، عمامه سادات، عمامه مشکی داشته باشند یا سفید داشته باشند، برمیگردد به دوره صفویه. شاهان صفوی خودشون از سادات بودن، دستور دادن برای اینکه حرمت سادات حفظ بشه، گفت علمای سادات یا غیر علما عمامه مشکی بپوشن، غیر سادات عمامه چی بذارن؟ سفید بگذارن. سرمنشه زارن به اونجا برمیگرده، و الا در روایت چی؟
که
به سراسر جان، بله به سراسر جان تأثیر کرد. و الا تو روایت اگر مراجعه بکنید، امام علی گاه خود عمامه سیاه میذاشت، گاه خود عمامه سفید میگذاشت. اصلا نقلن امام علی پنج عمامه داشت، پنج عمامه داشت، بستگی داشت به مواردش. بنابراین ها اینو نگفتم، منسوبین حالا عرض میکنم، چون مسئله آره آره چون مسئله عرفیست، کسانی که منسوب به ام هستن عرف نمیپذیرن که عمامه سیاه بر سر بگذارن، خلاف عرفه. سیدم ممکنه بشنه، بله ممکنه سیدم بشنه، ولی من اون بحث سید گفتم، از نظر شرعیش رو گفتم، از نظر شرعیش اطلاق سید برو هیچ مشکلی ندارد، حرام هم نیست، چون انتصاب به پیامبر بدون دلیل چیه؟ حرام است منصوب به پیامبر بکند. ولی حالا از نظر شرعی کسی بخواد خودشون بگه سیدم یعنی منصوب به پیامبر هستم، اشکال ندارد. اما بحث امام سیاه و سفید گذاشتن، این بحث عرفیه، ربطی به شرعی اصلا نداره. منتها ما مردم کسی که امام سیاه بر سر بگذارد میشناسیمش که از منسوبین به پیامبر اکرم هست، ولی کسی غیر از عرفان، غیر عرف ما مسلمان ها، مخصوصا عرف شیعیان، مخصوصا عرف شیعیان و متشرعین شیعه، اگر کسی امام سیاه بر سر بگذارد، عرض کنم خدمت شما، اون دیگه وابسته بین که کار خلاف عرفی کرده یا خلاف عرفی نکرده، اون وابسته به عرفه. بعد ببین عرف اونجا چی رو بیان میکنه. کما اینکه طالبان ها در افغانستان غالبا عمامه مشکی بر سر میگذارند، درسته؟ با دیگه طالبان هند و عرض کنم خدمت شما پیرو محمد ابن عبدالوهاب. خب ما این بحث رو تمام کردیم، بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی که مسئله عرض کنم خدمت شما، بله مسئله چهارم باشه، مسئله چهار، مرحوم صاحب عروه میفرماد لا یصدقو، لا یصدقو علی من ادعا نسبه، لا یصدق من ادعا نسبه الا بالبینه او الشیاع المفید للعلم و یکف الشیاع والاشتهار فی بلده، نعم یمکن الاحتیال فی الدفعه الى مجهول الحال، نعم یمکن الاحتیال فی الدفعه الى مجهول الحال بعد معرفت عدالتهی به توکیل علل ایصال الى مستحقهی على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. إن مسألة جواب يك سؤال است، وأن إن هسكه اگر سیدی آمد به ادعا کرد من سید هستم، مستحق خمس هستم،
یه فردی ادعا کرد،
آره دیگه، یه فردی آمد گفت من سید هستم و ادعای سیادت کرد و گفت من مستحق خمس هستم، اتفاقا امام مشکی هم برش داشت، در خود خوزستان خود ما خیلی شخصی ها اونا که جزء سادات امامه مشکی بر سر میذارن، در حالی که جزء علما هم نیستن. خب آمد ادعا کرد که من از منصوبین پیامبرم و مستحق خمسم، آیا همین قدر که چنین ادعای کرد میتوان به او خمس داد؟
نه،
یا نمیتوان به او خمس داد. مرحوم صاحب عروه میفرماید خیر، نمیتوان به او خمس داد مگر از دو راه سیادت او ثابت بشود: یک، بیانه بیاورد. دو نفر آدم عادل که ما میشناسیمشون، عدالتشون میدانیم، بیان شهادت بدن که ایسته. این یک. دو، در شهر خودش و روستا و بلد خودش مشهور باشد به سیادت. این هم قابل قبول است.
استاد مثلا الان یه جایی هستش،
بله بله،
اینا ادعای سیادت میکنه، همون زمان سقوط صدام اینا دیگه میرن پیش سرهماشون تو عراق، میگن شما سید اینا، اینا میان اینجا جستن سیدی میفروشن. اینا الان مثلا بعضی حالا هم درشون شک،
خب همین دیگه داره،
پول بهش نمیده، اصلا نمیکنه سیادت.
خب عرض کردم خدمت شما، باید ثابت بکنه زیادتش رو، یا به بیانه یا به شیاع در بلدش که کسی زیادتش رو انکار نکنه.
خب این ممکنه مثلا 10 سال دیگه این شیاع پیدا کنه.
خب باشه باشه، نه 20 سال 30 سال دیگه اصلا نسل جدید ما خیلی نمونه اینطور داریم ها، اصلا سید نیستن. مثلا بعد از حادثه کربلا شیعان فرار کردن در میان قبایل مختلف، و در اونجا برای اینکه بتواند حمایت قبایل به دست بیارد، گفتن ما از اولاده پیامبر هستیم. اینو گفتن در بین مردم، هم مردم دیگه دفاع میکردن از اونها. یواشوای نسل بعدیش دیگه گفتن که بعد این هم اولاده و معروف دیگه، اشکال نداره. همینقدر که در بلد خودش یا داشته باشد به گونه ای که کسی که واقعا اهل فهم و داناست به مسالمه با او مخالفتی نکند و شک نکند در مورد سیادتش، به او میشود داد. حالا آیا واقعا سیادت یا نه، ما با ظواهر چیز میکنیم. درست آقا؟ شما عرض کنم خیلی احکام اینچنین ما داریم. بله بله، خیلی از احکام رو ما انجام میدیم ولی نمیدانیم که این واقع همینه یا واقع همینه نیست. درست آقا؟ وقتی که میگه در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، تو نمیخواد نماز ظهر رو دیگه بخوانی، ولی آیا واقعا نماز جمعه وجوب دارد؟ معلوم نیست، ولی ما طبق فتوای فقیه میگیم وجوب دارد، نماز ظهر رو نمیخوانیم، ولی واقع را نمیدانیم چیه. بله، شجرنامه اگر چیز باشه، استناد درستی باشه، میتونه بیانه باشه. بله، سند دیگه. خب بعد مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر نتوانست با بیانه ثابت کند و یا سیادت او شیوع نداشت، یک حیله شرعی میتواند به کار ببرد. آره، یه راه حلی را به ما ارائه دادند و اون اینه که بهش بگوید خمس رو به تو میدهم به مستحق خمس برسانی، یعنی خمس به تو میدم، تو وکیلی از جانب من، خمس رو به مستحق برسانی ولو مستحق خودت باشی، وکالت رو به این صورت. پس رو ملاحظه کنید، وکالت میدهد به او که خمس را به دست مستحق خمس برساند، منتها با رعایت کردن دو تا شرط: عدالت این شخص ثابت شده باشد، عدالتش ثابت شده باشد. این یک. چی؟ هم فقیر، نه هم فقیر، همین که ادعا میکند. منی که میخوام خمس بدم بهش میگم آه خمس رو بد میدم، تو از جانب من وکیلی، خمس رو به مستحق بدهی، من تو با رعایت کردن دو شرط: یک، عدالت اون شخص برای من ثابت شده باشد، این یک. دو، وکالت رو توسعه بدم برای او، بگم به مستحق بدهی ولو مستحق خودت باشی، ولو مستحق خودت باشی. چرا باید وکالت رو توسعه بدهد؟ چرا؟ چون اگر وکالت داد که خمس رو به مستحق بدهد، به غیر خودش انصراف پیدا می کند، به خاطر که به خودش به غیر خودش انصراف پیدا نکند، میایم وکالت رو توسعه می دهیم. درست شد؟ بعد در پایان می فرماد اولا این است که چنین حیله شرعی رو ما به کار نبریم. این شرح این مسئله است تا برسیم به حواشی و ادله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.